بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک دیالکتیک، مذهب رندان.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 128. 864. به یاد می آوریم که اصلاً ظهور اسلام محمدی به عنوان دین کامل حق در آخر الزمان از متن شقی ترین و جاهل ترین نژاد بشری در عربستان سر برآورد که این خود بیان بنیاد دیالکتیکی دین خدا در آخر الزمان است که عرصه ظهور اشد ازداد دیالکتیکی می باشد، یعنی دین کامل و رحمت مطلقه حق از متن شقاوت و عدابت کامل بشر بر علیه خودش رخ نموده است، یعنی حق از متن ضد حق آشکار شده است و نور از ظلمت مطلق. زیرا در کل تاریخ بشر هرگز گزارش نشده که قومی دختران خود را زنده به گور کرده باشد مگر اعراب جاهلی، یعنی رحمت خدا را زنده به گور می کردند. 865. از میان همه دیالکتیک های جهان ظهور، دیالکتیک رابطه امام مأموم در حد کمال است که جامع همه دیالکتیک های موجود در رابطه انسان و جهان است و ظهور دیالکتیک من هو. 866. امام مظهر هوست و مأموم هم مظهر من. پس رابطه امام مأموم تجسم خلاق رابطه منهویی نفس ناطقه است، ولذا این رابطه اگر به حقش از جانب مأموم ادا شود و در اطاعت و ارادت خالصانه به مقصد رسد، نفس ناطقه و واحده الهی در رابطه را به عرصه ظهور خلاق آورده و خلق جدید را برای کل جامعه بشری به ارمغان می آورد و تبیین می کند و کامل ترین چنین ظهور و بروزی در رابطه محمد صلی الله علیه السلام رخ داده است و کل تاریخ بشر را تحت شعاع خود قرار داده و برپا کننده قیامت آخر الزمان است. 867. به سطح حجت و آیات و شواهد تاریخی می دانیم که ویژگی منحصر به فرد دین اسلام به عنوان اکمل و اجمع ادیان الهی برخواسته از رابطه محمد علی است و به همین دلیل معراج محمدی که کامل ترین معراج بشری در نزد خداوند است نیز به امر عرفه امامت علی اختصاص یافته است که احادیث معراج این مسئله را به وضوح نشان می دهند. یعنی چون دو انسان با یکدیگر متحد و یگانه شوند، حق عالم وجود یعنی پروردگار جهانیان و غیب الغیوب عالم رخ می نماید و این قیامت آخر الزمان است که در آن به سر می بریم. ولذا همه مؤمنین این امت از مواهب این معراج و لقای الهی برخوردارند در درجات اخلاص و معرفت. 868. امامت مقام هویت اللهی انسان است و هر که صاحب روحی از جانب پروردگارش باشد دارای درجه‌ای از امامت است و مظهری از روح الله است. از من چنین انسانی در هوی نفس ناطقش فنا شده است و هویش عین روح است. از کسانی که در رابطه با امامی قرار می گیرند در پرتو روح اللهی او به اشد حیات نفس ناطقه می رسند، ولذا دیالکتیک منهویی در نفسشان به اوج خود می رسد و به میزانی که در اطاعت خالصانه از امام مشغول تسبیح خود در سمت امام می شوند به خلق جدیدی آفریده می شوند، همانطور که علی علیه السلام خود را بنده ای از بندگان محمد خوانده است، یعنی محمد را آفریننده هستی جدید خود معرفی کرده است که هستی رحمانی است به قرآن و بیان. ولی اصحاب دیگری از رسول خدا که به چنین تسبیح و اطاعتی نگرویدند تبدیل به مستکبرترین انسانهای تاریخ شدند و بلکه خصم رسول خدا گردیدند که مشهورند، یعنی بر خلق جدید شیطانی وارد شدند و هستی ابلیسی یافتند. 869. ولی حضرت علی علیه السلام چنان به قدرت اطاعت و ارادتش بر محمد صلی الله وارد شد که به ذات محمدی پیوست و مظهر جمال ذات محمد شد. ولذا پیامبر اسلام فرمود که علی جمال نور باطن من است، که این تجلی و ظهور ذات محمدی در علی به معنای تکرار دیگر باره محمد نیست، بلکه محمدی برتر است و به همین دلیل جانشین محمد گردید. یعنی دیالکتیک امام مأموم منجر به آفرینش جدید و برتری می شود، هم از وجه الهی و هم شیطانی. 870. در حقیقت مأموم تحت شعاع روح هویت الهی در امامش دچار اشد حیات و استکبار منی می شود، تا آنجا که به ضد امامش تبدیل می شود و چون این ضدیتی فقط در اطاعت بیچون و چرا تسبیح شده و به هویت می انجامد. در غیر این صورت شاهد شقی ترین دشمنان امامان از میان اطرافیانشان خواهیم بود و همه قاتلان امامان از این گروه هستند و این ظهور دیالکتیک منهویی در رابطه امام مأموم است که از مأموم یا یک انسان علوی می پرورد و یا اموی. 171. پس مذهب امامیه یا تشیع مکتب اطاعت بیچون و چرا از امام است که همان تسبیح نفس است که در نقطه مقابل چنین اطاعت و تسبیحی همانا تقلید خودسرانه و تنفیس قرار دارد، که اساس شیعه ضد شیعه است که به لحاظ تاریخی شعبات زیادی دارد: شیعه اموی، شیعه عباسی، شیعه صفوی و غیره. 872. پس در حقیقت باید گفت که مذهب شیعه سنتز تاریخی ظهور اشد دیالکتیک منهویی در رابطه محمد علی است که من را فنای در هو ساخته است، یعنی علی را مظهر کمال حقیقت محمدی نموده است و شیعه در لغت نیز به معنای اطاعت بیچون و چرای من از هو می باشد، که هو در عرصه غیبت امام همانا علیین و عارفان واصل هستند که مظهر حقیقت محمدی در قرون و اثار می باشند، که حامل روحانی محمد و علی هستند و یگانگی این دو که یگانگی ظاهر و باطن و اول و آخر و دنیا و آخرت است، ولذا برپا کنندگان قیامت می باشند. 873. پس این علیین سرچشمه های جوشش همه دیالکتیک های عصر خویشند، یعنی همه دوگانگی ها و تضاد ها در وجودشان یگانه است و از نور وجودشان قیامت دوران ها برپا می شود، یعنی باطن ها آشکار می گردد و اسرار زمانه عیان می شود. 874. همانطور که اساس دیالکتیک در نظام طبیعت دیالکتیک مکان زمان است، بنیاد دیالکتیک بشریت نیز محمد علی است. همانطور که محمد را رسول آخر الزمان و صاحب و مظهر زمان گویند و خود نیز خودش را عین دهر خوانده است و علی نیز بوتراب است، یعنی پدر عالم عرض یا مکان، و این دو دیالکتیک ظاهر و باطن امری واحد است. محمد علی ظهور مکان زمان یا زمین آسمان است، ظهور انسانیت جهان هستی. 875. مأموم در لغت که همان مرید است به معنای امام شده می باشد، که مفعول امامت است، یعنی ارادت عرفانی و اطاعت بیچون و چرا از امام به قصد رسیدن به مقام امامت است و نیز ظرف ظهور باطن امامت است، یعنی امامت امام در وجود مرید به فعل و ظهور می رسد. همانطور که علی مظهر نور باطن محمد است و سلمان هم مظهر نور باطن علی است و الی آخر تا پایان آخر الزمان که ظهور امام موعود است، که به مثابه ظهور مطلق حق است و جمال ذات واحد قهار خداوند. و در آن روز زمین و آسمان برای پروردگارش ظهور و بروز می‌یابد. قرآن که این ظهور از بابت ظهور انسان کامل الهی است، همانطور که انسان ظهور باطن جهان است. پس این ظهور هرچه کامل تر شود، جهان هم بارستر می شود. 876 در حدیث قدسی آمده که خداوند می فرماید که مرا بپرستید تا چون من شوید، که این پرستش عین تبعیت و اطاعت مطلق و بیچون و چرا و خالصانه است. آدمی نسبت به هر کسی چون این باشد چون او می شود. چون او شدن تکرار او نیست بلکه ظهور او باطن اوست. و این ظهور عرصه خلق جدید عرفانی است که جریانی متعالی و نو به نو دارد و بدیع است، ولذا عرصه ولایت و امامت و تشیع عرصه خلق جدید برتر و عالی تر و کامل تر است. همانطور که محمد صلی الله ظهور رحمت مطلقه خداست، علی علیه السلام هم ظهور باطن محمد است که ظهوری برتر از حق است. پس هر شیعه کاملی دارای ظهوری برتر از امام خیش است و مأموم حقیقی و کامل در قلمرو ظهور حق مقامی برتر است تا ظهور نهایی امام زمان در آخر الزمان که آستانه قیامت کبراست که برترین ظهور و لقای الهی است. و این قدر مطلق فزاینده حاصل دیالکتیک متعالی و تسبیحی است. 877 فرق امام و مأموم فرق فاعل و مفعول است و فرق بودن و شدن است. فرق کن و فیکون و فرق خالق و مخلوق و این آفرینش جدید عرفانی است که عرصه ظهور حقایق عالم وجود است. 878 پس مأموم یا مرید عرصه ظهور باطن امام است، همانطور که جهان هستی عرصه ظهور خالق خیش است و امام عرصه ظهور ذات خالق است و مأموم این ذات را به صفات ظاهر می سازد، به صفات الهی. همه صفات الهی که مجموعه ای از مفاهیم متضاد هستند، مثل غفور و منتقم، صبور و سریع و غیره. 879 امام ظاهر هو است و مأموم هم مظهر من. پس اطاعت من از هو عین اطاعت از ضد خود است. اطاعت عین از غیب. اطاعت معلوم از نامعلوم. اطاعت چون و چرا از بی چون و چرا. اطاعت نسبی از مطلق. اطاعت محسوس از نامحسوس. اطاعت ماده از معنا. اطاعت تن از روح، اطاعت نبود از بود، اطاعت لا از ال، ولذا منجر به ظهور الله می شود. 880 همانطور که خداوند در ضدیت با خودش ذاتش را به عرصه ظهور در جهان رسانید، انسان هم در ضدیت با خودش به ظهور ذات الهی خود نائل می آید و به حق خودش که ظهور وجود است می رسد، در اطاعت از امامش که ضد من اوست. زیرا هسته مرکزی وجود الهی انسان ضد خود است، پس در ضدیت با این ضد خود می توان به ظهور خود رسید و ضد را ضدیت کرد، یعنی نفی را نفی نمود و این تسبیح تسبیح است. 881 و این ظهور، ظهور روحانی و عرفانی است، نه ظهور فیزیکی. در این ظهور ضدیت از میان بر می خیزد و این از میان رفتن ظلمت است و ظهور نور حق. بلزا انسان در همین جهان موجود جمال و جلال نورانی وجود را می بیند و می فهمد و می یابد. زیرا همه چیز در ظهور مطلق است، ولی انسان از این ظهور غافل و کور و کر و گنگ است، زیرا پیرو به ضد خود است در خود. و اطاعت از امام به معنای ضدیت با این ضد خود است، ضد خودی که آدمی آن را خود می‌یابد و می‌پندارد. پس اطاعت از امام قلمرو جهاد اکبر است، یعنی جهاد فی الله. و در این اطاعت است که مرید به تدریج به هسته مرکزی این ضد خود در خود نزدیک می شود و در انفجاری این ضد خود منقلب ینقلبون می گردد و ذات خود آشکار می شود و دوستی با خود آغاز می شود که عین دوستی با خداست و زان پس با جهان و جهانیان هم به دوستی می رسد که عرصه صفات خداست و این قلم رو به ضدیت با ضد خود یا دیالکتیک دیالکتیک است یا نفی نفی و یا تسبیح تسبیح و این سیر از لا تا به ال لا هست. 882 و فقط یک امامیه و شیعه کامل دارای امام حی است که به هسته مرکزی دیالکتیک نفس خود و حکمت الهی می رسد و از اولود الباب می گردد. یعنی ناب می شود. لوب یعنی ناب. و نیز باب وجود می شود و این باب را فتح می کند و برای هر طالب وجودی می گشاید. 883 پس دیالکتیک امام مأموم، دیالکتیک دیالکتیکا و جامع کل ازداد موجود در جهان است و یگان ساز آنها. پس شیعهی که دیالکتیک را نشناسد شیعه را نمیشناسد و امام و امامت را. 884 این که چرا تقریبا همه فلاسفه صاحب مکتب در جهان و تاریخ اسلام از مذهب امامیه بوده اند هم جای افتخار و عبرت است و هم تأسف و حسرت. این بدان معناست که یا بندگان و جویندگان و حاملان نور حکمت الهی و اسلامی یا از نور امامت آغاز می کنند و یا به امامت می انجامند و این دال بر حقانیت تشیع و مکتب ولایت است. ولی تأسف و حسرتش از این است که چرا به جای این که فلسفه را به عنوان عنصر و عضوی از حکمت الهی دریابند و جایگاهش را در حکمت معلوم کنند، کل حکمت الهی و اسلامی را ظرف حقیر فلسفه یونانی کردند. به جای این که فلسفه یونانی را در حکمت اسلامی ارزیابی کنند، کل حکمت اسلامی را به فلسفه یونانی محک زدند و یونانی کردند. زیرا فلسفه یونانی فقط سیاه مشقی کورکورانه است در جستجوی حکمت الهی، همانطور که فلسفه در لغت یونان به معنای جستجوی حقیقت است و نه خود حقیقت. 885 این فلسفه زدگی و یونان زدگی در متفکران اسلامی دو ریشه دارد. یکی از علل آن حاکمیت جابرانه و ضد اسلامی و ضد امامت اموی و عباسی به مدت حدود 5 قرن اولیه در تاریخ اسلام است که در محور اهداف ایدئولوژیکی آنها براندازی حکمت امامیه قرار داشت و لذا همه دانشمندان جهان را برای این هدف شیطانی بسیج نموده و هزینه ها کردند و از شرق و غرب عالم فیلسوف و دانشمندان غیر مسلمان را به دربار آوردند و به این کار شیطانی گماشتند و همزمان حکیمان ناب اسلامی و شیعی را در سراسر جهان اسلام ترور کردند و خانه نشین و منزوی ساختند. گزارشی از این جریان را میتوان در سفرنامه ناصر خسرو دریافت که چگونه متفکران اصیل اسلامی و شیعی را تحت عنوان قرمطی و زندیق و مانوی و مزدکی تکفیر و ترور میکردند. 886 و اما علت دوم یونان زدگی مسلمین که ادامه همان علت اول است، تحریف و تبدیل و مسخ مفاهیم کلیدی معارف قرآنی همچون عقل و علم و حکمت و فقه بود که به تدریج در محافل و مدارس و دانشگاه‌های اسلامی نهادینه شد و آن جایگزینی معارف یونانی بر جای معارف قرآنی بود. البته این تحریف و جایگزینی علوم و افکار یونانی در مشرق زمین قبل از ظهور اسلام آغاز شده بود که سرآغازش جهانگشایی اسکندر مقدونی بود که قصد جهانی کردن فلسفه ارسطویی را داشت. همانطور که اسکندر با فتح هر کشوری در جهان اول کتابخانه‌هایش را می‌سوزاند و مدارس آن را نابود می‌کرد و معلمین و علمایش را می‌کشت و بر جایش معلمین و فلاسفه یونانی که به همراه خود آورده بود را می‌گماشت و سپس حکومت محلی هر منطقه ای را به خود بومیانش وامی‌نهاد و آن کشور را ترک می‌کرد به شرط وفای حاکمان به فلسفه و معارف ارسطویی. رسالت اسکندر یک رسالت علمی، فلسفی، ارسطویی، یونانی بود و نه کشورگشایی سیاسی و فتح جغرافیایی. به همین دلیل در برخی از کشورهایی که به واسطه اسکندر فتح شد، فرقه‌های مذهبی پدید آمدند که تا همکنون هم بقایایش یافت می‌شود که در انتظار رجعت دگرباره اسکندر به عنوان ناجی موعود هستند، زیرا اسکندر بسیاری از قبایل و ملل را از شر شاهان مستبد و ستمگر نجات داد همچون مغول‌ها. ولی اسکندر از آنجایی که قصد کشورگشایی سیاسی و جغرافیایی نداشت، پس از سرنگونسازی شاهان محلی و تغییر نظام فرهنگی و عقیدتی کشورها، حاکمانی وفادار به فلسفه ارسطویی را از خود علمای آن دیار برانان حاکم می ساخت و آنجا را ترک می گفت. اسکندر پیامبر فلسفه ارسطو در جهان بود و در این رسالتش موفق نیز بود. علی‌رغم مرگ زودرس در میانه راه جهانگشاییش. اسکندر فقط به شرق دور نرسید و در هندوستان از دنیا رفت، ولی رسالتش به شرق دور رسید. این یک رسالت شیطانی بود، همانطور که اسکندر هم جوانی دائم الخمر و روسبی باز بود و به واسطه افراط در عیاشی‌های نامشروعش جوان مرگ شد. ولی مریدی فدایی ارسطو بود و به راستی مأمومی کامل از امامش ارسطو محسوب می شود که مکتب و مذهب امامش را جهانی و تاریخی ساخت. مأموریت بقایت صادقانه و شجاعانه و عاشقانه اسکندر نسبت به ارسطو به راستی قابل ستایش است، همانطور که عبودیت و اطاعت و رسالت ابلیس از پروردگارش برای آدمیان قابل ستایش است. علی علیه السلام می‌فرماید که این امری بس حیرت‌آور است که کافران از امام کفر خود اطاعتی خالصانه تر دارند تا مؤمنان از امام هدایت خود. همانطور که باز می فرماید که معارف ما را دشمنان ما هستند که در جهان اشاعه می دهند نه دوستان ما. این نیز دیالکتیکی دیگر است. 887 باید دانست و درک کرد همانطور که خداوند برای امر هدایتش پیامبران و امامانی به نزد مردم می فرستد، ابلیس هم چنین است. ارسطو یک پیامبر کفر است که می توان اسکندر را همچون امامش دانست که بانی و شارح علم بقی و حکمت دجالی هستند. زیرا همانطور که در قرآن کریم می خوانیم خداوند به مؤمنانش وحی می کند و شیاطین هم به پیروان خود وحی می کنند. پس دو نوع مذهب، دو نوع حکمت، دو نوع علم، دو نوع اخلاق، دو نوع فقه و دو نوع شریعت و طریقت و عرفان داریم و دو نوع مدنیت و عاطفه. 888 باید دانست که هر حقی یک ضد حق دارد در لباس حق که شیطانی، بانی و شارح آن است در صورت بشری. پس همواره دیالکتیک همان دیالکتیک ظاهر و باطن است و فقط به واسطه علم باطن و عرفان نفس میتوان این دو نوع حق را از هم تشخیص داد، وگرنه ضد حقی که لباس حق برتن دارد جاذبه نفسانی شدیدتری دارد، زیرا همسوی آن ضد خود الهی در نفس ناطقه است. 889 و آخر الزمان عرصه ظهور کامل و اشد حق و حق نما در سراسر جهان است، ولذا جز به خرد دیالکتیکی توحید نمیتوان حق را از حق نما تشخیص داد و انسانی که فاقد چنین خردی است بی تردید جذب حق نماها می شود. 890 باید دانست که هرگز ابلیس آشکارا و مستقیماً آدمی را توصیه به فحشا و منکر نمی کند، بلکه به واسطه القای منطق و فرمولها و توجیهات و فلسفه های توجیهی راه ارتکاب مفتخرانه به فحشا و منکر را هموار می سازد. زنای عاشقانه، ظلم ایثارگرانه، یعنی وجدان را واژگون می سازد و احساس گناه را در فطرت آدمی نابود می سازد و بلکه گناه را افتخار می نماید. 191 و علیت منطق و خرد ابلیس است. آن خدایی که از منطق و فلسفه علیت حاصل می آید، یک معلول و مخلوق خود انسان و بازیچه انسان و استکبار اوست و همان ایده خداست که اسم مستعار نفس اماره بشر است. زیرا خدایی که از منطق علیت پدید می آید، خود به خود مشمول خود قانون علیت شده و تبدیل به یک معلول دیگری می شود که نفس بشر است. پس اصطلاح علت العلل که اسم فلسفی خداست یک دروغ بزرگ است. زیرا در منطق علیت اصلا علت العلل و یا علت اولین و نهایی ممکن نیست و اگر ممکن شود خود قانون علیت را باطل می سازد و علیت خدای فلسفه یونانی ارسطویی است و خدای کل تمدن مغرب زمین و منشأ همه دروغ‌های این تمدن قانون علیت است و نیز منشأ همه واژگون سالاری‌های آن. پس خدای فلسفه علیت خود ابلیس است که مولد همه دروغ‌ها و ستم‌ها و مفاسد است و واژگون ساز ارزش‌ها و کلمات و کارخانه تبدیل واژه‌ها به قل و زنجیرهایی بر سر و دل و گردن و جان و هوش و حواس و اعضا و جوارح بشری. 192 در دیالکتیک توحیدی هر چیزی یک آیت الله است، یعنی هر چیزی به تنهایی و مستقل از دیگر چیزها مظهر کاملی از وجود مطلق حق است. ولی در منطق علیت هر چیزی محول به چیز دیگری می شود و این سلسله علیت به ابدیتی عبس که عدمیت است منجر می شود و لذا پیروان این منطق برای جبران این عبسیت و عدمیت متوسل به مساوی سازی در ریاضیات می شوند تا بدین گونه همه چیزها را به هم تبدیل نموده تا به وجودی واحد برسند و از نابودی نجات یابند. که این وجود واحد در عمل همان تکنولوژی است که جهنم نابود سازی چیزهاست در جریان مساوی سازی چیزها. 893 هر چیزی در عرصه مکان امکان بودن می‌یابد و در قلمرو زمان هم می‌شود و این شدن همان عرصه ظهور و بروز خواص و صفات آن چیز است که غایتش به مرگ و نیستی می‌انجامد و این معنا و مفهوم کن فیکن و آفرینش در ظرف مکان و زمان است و دیالکتیک بین مکان و زمان و بین بودن و شدن یا بین وجود و ماهیت. 894 پس شدن قلم رو به تباه شدن و نهایتاً فنا شدن است در زمان دهر که درک کننده این تباهی و خسران هم جز انسان نیست. سوگند به زمان که انسان در خسران است. قرآن. 895 پس مکانیت عرصه بودگی است و زمانیت هم عرصه شدگی و این شدگی به نابودگی می انجامد و در این حال تنها امکان ظهور و بروز وجود هر چیزی همان زمان و دهر است. این وحدت ازداد و دیالکتیک رابطه مکان و زمان است. 896 علاوه بر این می توان این دیالکتیک بود و نبود را در متن هر یک از این دو عنصر عالم موجودات هم درک نمود. زمان هم بستر ظهور وجود است و هم فنایش. مکان هم چنین است، هم به وجود می آورد و هم در خودش می میراند و فنا می سازد. یعنی می توان در دل مکان زمان را یافت و در دل زمان هم مکان را. پس این دو امری واحدند در اصل. 897 خود موجودات هم حاصل این دیالکتیک بود و نبود در نفس خیشتن هستند. هر چیزی چون نیست به وجود می آید و چون به وجود می آید به سوی نیستی می رود، زیرا مولود مکان زمان هستند. 898 پس بود و نبود و مرگ و زندگی نیز از چیز واحدی برخواستند که نامی جز خدا ندارد، ولی این خدا جز در این تجلیات دیالکتیکی شناخته شدنی نیست، ولی چون شناخته شد دیگر در این دوگانگی ها و دیالکتیک ها جایی ندارد و سبوح و قدوس و مطلق و احد و واحد و منزه است از هرچه هست و نیست، ولی جز به قدرت خرد دیالکتیکی نمیتوان از دیالکتیک فرا رفت و این یعنی دیالکتیک دیالکتیک، یعنی چون دیالکتیک دیالکتیکی شود دیگر دیالکتیک نیست، بلکه قلم رو به احدیت مطلق و کبریایی حیرت و فنای خود است. جز فنای خودم از دست تو تدبیر نبود. 899 همه بلایا و آزمون‌های الهی برای بشر چیزی جز آزمون خرد دیالکتیکی نیست و اینکه آیا بشر می‌تواند در شری که نازل شده خیر را دریابد و یا در مرضی که عارض شده سلامت برتر روح را بیابد و یا در بی‌آبرویی که رخ نموده آبروی برتری را کشف نماید و در مرگی که پدید آمده حیات برتری کسب کند و این جز به عقل دیالکتیکی حاصل نمی شود. و اولو الالباب کسانی هستند که همه این بلایا را با پیروزی پشت سر نهادند و یک دیالکتیسیان عملی گشتند که ابراهیم علیه السلام نخستین دیالکتیسیان کامل است که در ضد خود به خود رسیده است و در ضد هر معنایی به حق معنا رسیده و معنای حق را در همه معانی دریافته است. و ابراهیم را به واسطه همه کلمات آزمودیم و سرفراز آمد و سپس امامت خود را به او اعطا نمودیم. قرآن 900 خرد دیالکتیکی تنها و بزرگترین خصم بازیگری منطقی، فکری، روانی، عاطفی بشر است، یعنی خصم خودفریبی های بشر که حاصل القاعات شیطانی است. چون ابراهیم علیه السلام قصد ذبح پسرش را نمود، ابلیس آشکار شد و به صورت پیرزالی فیلسوف معاب همه دلایل علیتی، تاریخی، شرعی، عاطفی را پیش روی ابراهیم نهاد تا او را از این اقدام ضد خود باز دارد. ولی ابراهیم با خرد دیالکتیکی می گفت من ضد خیشم، پس هرچه که ضد من باشد حق است. و این ذبح عظیم تمامیت‌های منهای عاطفی و عرفی و شرعی و ولایی و عاشقانه او را ذبح می‌نمود. با توجه به اینکه ابراهیم می‌دانست که اسماعیل فقط پسر او نیست، بلکه ولی و وصی او نیز هست، پس منیت او هویت قدسی و آسمانی هم داشت. 901 عید قربان عید ذبح من برای هوست، پس عید ظهور اشد دیالکتیک بین امام و مأموم است که به توحید محض می انجامد، با توجه به این که این مأموم هم پسر امام است و هم ولی و وصی امامت او. و این است مقام ابراهیمی که مقام ظهور کمال امامت و خلافت و اخلاص و توحید است و این است سر قبله بودن خانه کعبه. و این خانه نماد پیروزی و خروج انسان از اقطار زمین و آسمان و مکان و زمان است، یعنی پیروزی و خروج انسان از قلمرو دیالکتیک به خرد دیالکتیکی. ولذا ابراهیم به مقام اخیار رسید که مقام اختیار است، زیرا جبری جز جبر دوگانگی های دیالکتیکی نفس آدمی نیست. چه جبر و اسارتی بزرگتر از این که آدمی هرچه که می کند به ضد خودش بدن می شود و به جای نزدیک شدن و دوستی با خود به دوری و دشمنی با خود می رسد. و علم دیالکتیک علم شناخت جبرهای بشری است و نیز علم خروج از این جبرها. 902 هر که ضد خود را در خود شناخت، هم خود و هم خدایش را شناخته است. 903 و هیچ جنون و مالیخوریا و سرگردانی هولناکتر و لاعلاجتر از وضع کسی نیست که دچار زهد و ریاضتهای خودسرانه فردی و طولانی مدت شده باشد، یعنی بدون نور توحیدی از بیرون یا روح الهی در درون خود که نازل شده باشد به مبارزه با نفس خود پرداخته باشد. این همان زهدی است که عارفان جملگی به نقدش پرداختند و تحریمش نمودند و نیز قرآن کریم آن را موجب اشد کفر یعنی نفاق دانسته است. نفی روحانیت در قرآن و روایات به معنای نفی زهد و ریاضت‌ها و مجاهدت‌های کاملا شخصی و پشت درهای بسته و به خودی خود است. زیرا چگونه ضد خود بدون هیچ سلطان و اقتدار روحانی و الهی میتواند به خودش خدمت کند و تحت فرمان صاحبش درآید؟ همانطور که دشمن تو هرگز مرید تو نخواهد شد و تو نمیتوانی او را مرید خود سازی و دشمنی او را نابود سازی مگر اینکه حامل روح الهی باشی. 904 این ضد خود موجود در هسته مرکزی نفس همان مقام خلافت اللهی انسان است، همان حضور فطرت الله در جان بشر است، همان از خودگذشتگی خدا و عشقش به انسان است. پس پیروی از این ضد خود در خود عین جنگ با خدا و انکار و کفران این مقام الهی در خود است و حق عشق الهی را در خود ادا نکردن. این مصداق سوء استفاده از محبت و ایثار کسی است. تبدیل این ضد خود الهی به خود و منیت بشری همان واقعی کفر است و لذا هر که این ضد خود الهی را مریدی کند ضد خدا عمل کرده است. پس ضد الهیت ذاتش عمل کرده است. درک و فهم این نکته بس لطیف و دقیق است و نکته ای لطیفتر و ظریفتر از این در عالم هستی نیست که همان سر دیالکتیک وجود یا رندی جان انسان است که جان جانان است. این همان نکته باریکتر ز موی می باشد که برای فهمش بایستی چون موی باریک شد. آیا پنداشتید که تا همچون شتری تبدیل به موی نشده و از سوراخ سوزنی عبور نکنید بر بهشت من وارد می شوید؟ قرآن. پس این موی عرفانی و ادراکی و خردمندانه است. این عالی ترین و دقیق ترین علم است که گوهری آفرینش جدید عرفانی است و ما هر کسی را از علمش آفریده ایم. قرآن. ولذا ما دیالکتیک را علم العلم نامیده ایم. 905 پاسخ عشق، عشق است. پس ضد خود خدا در بشر بایستی منجر به ضد خود انسان با خود شود تا عدل وجود برقرار گردد و حق عشق ادا شود. این عدل عین عشق است. 906 این ضد خود الهی در نفس ناطقی بشری همان امر بکن می باشد که این امر کن در کافران به روش خودپرستی فیکن می شود که شدنی جهنمی و ناری است، ولی در مؤمنان به روش از خودگذشتگی و تقوا و اطاعت خالصانه از رسول فیکون می گردد. این فیکون همان واقعی ظهور ذات حق از انسان است به دو روش نوری و ناری. 907 اگر کسی عاشق تو باشد و تو را مریدی کند و تو هم عاشق و مرید خودت باشی، به سوی نابودی رفته ای و حق عشق را تباه کرده ای و به عداوت با عاشق خود می رسی. زیرا عاقبت سرنگون می شوی و این سرنگونی خود را به حساب او می گذاری و او را مقصر می خوانی. 908 کسی که عاشق توست تو را بر جای اراده خود نشانده و ضد اراده خودش گشته است، و این معنای ضد خود در وجود عاشق است که تو هم بایستی از اخلاق او پیروی کنی، یعنی در قبال او ضد خودت باشی تا عدل عشق و حق عشق رعایت شود. این کل معنا و مفهوم دیالکتیک نفس ناطقی انسان است که همان رابطه و گفتگوی بین انسان و خداست در انسان. این همان واقعه خلافت است و عشق خدا به انسان. 909 کافر میگوید مال خدا مال خودم، مال همه مال خودم، مال خود هم مال خودم. این واقعه تنفیس و ادا نکردن حق عشق است که منجر به از دست دادن عشق می شود و تباهی. 910 خداوند در کتابش می فرماید که هرچه در زمین و آسمان هاست مسخر اراده انسان کرده این. این همان تحویل اراده الهی به انسان است، زیرا جهان هستی مظهر اراده و قدرت و صفات خداست. این خلافتی بالقوه است و هنگامی به فعل می آید که حق عشق الهی ادا شود، یعنی انسان هم این اراده را در خودش تسبیح کند از برای خدا. در غیر این صورت نسبت به جهان هستی دچار قحطی و بخل شده و احساس و اراده استکباری و دزدی پدید می آید تا آن را به زور تصرف کند و این تصرف به واسطه علوم و فنون بقی انجام می شود. علم بقی یعنی علم بخل و زور و دزدی و دغل. 911 در حقیقت انسان خودپرست و کافر مال خودش را می دزدد و با خودش مکر و خیانت می کند. خیانت و مکر نمی کنید الا به خودتان، قرآن. و این عین خیانت و دزدی نسبت به عشق خداست با انسان. آیا این عین حماقت نیست؟ 912 آیا کسی با عاشق خودش که تمامیت خود را به او محول کرده است مکر و خیانت می کند؟ مگر اینکه احمق کاملی باشد و این وضع کافران است و بی تقوایان. 913 تسبیح خود دو روی دارد، باطنی و ظاهری. تسبیح باطنی یک واقعه عرفانی و شناخت شناسانه است که جز به قدرت علم دیالکتیک ممکن نیست که کلیات این علم در این کتاب حاصل آمده است. و اما تسبیح ظاهر و بیرونی قلمرو عمل است، یعنی تقوای عملی که کامل و خالصش همان اطاعت بیچون و چرا از پیر طریقت است و این دو بی یک دیگر به تنهایی حاصلی ندارد که موجب واژگونی نفس فرد می شود. برخی با اتکا به باطنگرایی افراطی و محض و انکار عمل و تقوای عملی دچار این واژگونی می شوند که فرقه های درویشی و برخی متصوفه از این جمله اند و نیز فرقه موسوم به باطنیه که در شعبه ای از شعبه اسماعیلی رخ نموده و امروز کل شریعت و ظاهر و باطن دین را به نسیان سپردند. و برخی از متشرعین افراطی هم با انکار عرفان نفس و پیر طریقت به زهد و تقوای خودسرانه و استکباری دچار می شوند و بدین گونه در فرمالیزم شرعی واژگون و دیوانه می شوند که فرقه خوارج در صدر اسلام مثال کاملی از این واقعه است. 914 کشف و درک و نظارت و مراقبه بر هسته مرکزی ضد خود در نفس ناطقه به مثابه غایت عرفان نفس و کمال مراقبه نفس است که بدون آن خودفریبی و شیطان زدگی اجتناب ناپذیر است. این مکاشفه به مثابه تحقق اخلاص در دین و تقوای کامل است که منجر به تقرب الالله می شود. یعنی تقرب و تقوا جز در این مکاشفه دیالکتیکی فهم نمی شود که انسان هرچه از این ضد خود الهی در خود می پرهیزد به ذات خود نزدیکتر می شود. این دیالکتیک تقوا تقرب است. 915 و این یعنی هرچه با خود بیشتر ضدیت کنی به خود نزدیکتر و دوستتر می شوی که در کمال این ضدیت با خود است که با خود یگانه شده و خود می شوی، یعنی موحد، زیرا این خود جز خداوند نیست که حضورش در انسان ضد خود است. 916. البته خداوند حل و فصل این معمای عظیم دیالکتیکی را برای آدمی به آسانی پیش رویش نهاده است که همان اطاعت از رسولان و اولیای اوست و کافی است که آدمی در این اطاعت صادق و خالص باشد و مکر و بازی نکند. این اطاعت از رسول که همان تقوای عملی است، انسان را به تدریج به هسته مرکزی ضد خود در خود می‌رساند که با یک بلا و امتحان بزرگ ضد خود به سال الهی رخ می‌دهد که معمولاً یک امتحان خضروی است و یا از نوع امتحانی که شمس تبریزی در حق مولوی نمود که تمامیت هویت تقوایی و شرعی و علمی و اجتماعی او را در هم شکست. و این راز آن سخن معروف حافظ است که به می سجاده رنگین کن اگر پیر مغان گوید، که این آخرین اقدام دیالکتیکی بر علیه خود ضد خود است که به ظاهر ضد تقوایی و ضد شرعی می نماید و راه تقرب و وصال با خود را می گشاید. و سالک بایستی خیلی احمق و خودفریب باشد که به اراده خودش دست به چنین کاری بزند که این مرحله نهایی به مثابه وقوع دیالکتیک است. نفی در نفی در نفی. 917. به راستی که انسان جدلی ترین موجود عالم است. سوره کهف. این آیه آشکارا به ما می فهماند که همه موجودات عالم در جدالند، ولی انسان در مرکز شدید ترین جدل قرار دارد و این همان دیالکتیک عالم آفرینش و خلق است که یک حقیقت قرآنی می باشد. زیرا دیالکتیک همان مکتب جدل است، یعنی تضاد. و در این آیه با یک تعریف ذاتی از انسان در جهان روبرو هستیم که آن جدلی بودن نفس اوست که همان ضدیت ذاتی او با خود می باشد که هسته مرکزی جدل در عالم است، زیرا خلیفه ذات الهی در جهان هستی می باشد. پس آیا مفسرینی که دیالکتیک را الحاد و کفر می خوانند این آیه را چگونه تفسیر می کنند؟ 918. از آنجا که در جای جای قرآن کریم همه صفات نیک و بد آدمی از خود او و بر خود اوست، پس جدال آدمی هم به عنوان کانون اشد جدل در کائنات امری ذاتی انسان است که از خود او و بر خود اوست، همانطور که بارها فرموده که هر که هدایت شد به سوی خود هدایت شده و هر که گمراهی گزید بر علیه خودش گم شده است. 919. در آیه مذکور دیالکتیک را امری مشمول کل جهانیان می‌یابیم که انسان در مرکزش قرار دارد، زیرا خداوند همه جهان را برای انسان ولی انسان را برای خودش آفریده است. پس انسان هسته مرکزی خلافت است و مخالفت، و این همان جدل است که برخاست از اتحاد و یگانگی خدا با انسان است، زیرا انسان کافر است و خصم مبین خود. ولذا خداوند خود را به شکل ضد خود در انسان مستقر نموده است تا نتواند این خلافت الهی در خود را نابود سازد، و این همان رندی حق درباره انسان است که از غایت رحمت مطلقه و حکمت و عشق او به انسان است. 920. این ضدیت همان ضدیت عدم با وجود است که تاب تحمل آن را ندارد. پس این خصومت آدمی با خودش این خصومت با وجود است که در عالم و آدم حضور دارد. ولی خداوند سایر خلق را مجبور به تسبیح و تسلیم نموده است، ولی آدمی را اختیار داده است و او اکثرا کفر را برگزیده است که طبع عدمی اوست. ولی خداوند با رندی دیالکتیکی خود در آدمی او را از نابود سازی خودش مسون داشته است. پس دیالکتیک سر وجود انسان و نقطه رحمت مطلقی خداست در حکمتش. حکمت وجود رازی نابتر و سرنوشت سازتر از این ندارد. جدال انسان با خودش 921. این معنا و سر ضد خود در دیالکتیک را بارها و بارها مد نظر و توجه قرار می دهیم و هر بار از وجهی می نگریم تا حقش از کلیه وجوه ادراکی و عاطفی فهم گردد و در وجدان بشری نهادینه و ثبت شود و این تکراری عبث نیست. پس خسته مشو و با ما همراهی کن تا این سر وجود و نقطه پرگار عشق حق را در خود بیابی تا دیگر گم نشوی و در به در نگردی و مقیم خانه وجود خود آیی. 922. تسبیح نظری عرفانی اگر فقط به ذکر لفظی و ورد اسمای الهی کفایت می نمود که ابلیس کهنه‌کارترین تسبیح گوی عالم است. این تسبیح اگر معرفتی و حکیمانه و عقلانی در وجدان آدمی نشود، فقط در خدمت تنفیس استکباری نفس است، همچون ابلیس. اسوه تاریخی چنین تنفیس استکباری و مالی خولیایی تحت عنوان ذکر و عبادت و تسبیح اسمای الهی همان ابن ملجم است که مفتخرانه امامش را به قتل رساند.